لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من البقاع، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه پنجم رو فکر کنم خوندیم، والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امه، که عرض کردیم قبلش در مورد اینی که میفرماد اگر بخوام برای گرفتن حقم قیام کنم، میگن که ببین چقدر علی حریص به دنیاست، اگه بخوام سکوت کنم و چیزی نگم میگن که از مرگ ترسیده. بعد میفرماد منو ترس از مرگ بعد اللتی آولتی، بعد از این همه فلان و بهمان، بعد اللتی آولتی تو زبان فارسی میگیم مثلا فلان و بهمان، یعنی بعد از اون همه جنگ و اون همه دلاوری من از مرگ بترسم. بعد میفرماد والله لابن ابی طالب آنس بالموت، به خدا قسم پسر ابی طالب مأنوستر است به مرگ، من الطفل به سدی امه، سدی یعنی سینه، مأنوستر است از طفل به سینه مادرش. بعد میگه خب حالا چرا من سکوت میکنم؟ بل اندمج تو علا مکنون علم، اندماج یعنی فرو رفتن، میگه بلکه من فرو رفتم علا مکنون علم، مکنون اون پوشیدگی های علم رو میگه، در علوم پوشیدهی فرو رفتم، یعنی علوم پوشیده‌ای منو فرا گرفته، اطلاع دارم از که لو بخت و بهی، که اگر بروز بدم برای شما لزتربتم، هر آینه به اضطراب در میایی، به لرزش، یعنی از حالت سکون خارج میشید. اضطراب العریشه فی تو البعیده یا طوی البعیده، حالا هر جورش آمده، به مانند اضطراب ریسمانی که در چاهی عمیق آویزان باشه، که گفتیم ریسمان وقتی آویزان میشه با اندک حرکتی که بهش وارد کنی تمام ریسمان به لرزه در میاد. میگه علومی دارم و از چیزای آگاهی دارم که سکوت کرده ام، که اگر برای شما ابراز کنم به اضطراب ده، از حالت سکون خارج میشید. حالا این چه علمیه؟ به عبارتی علم سر القدر، علم سر القدر که در کتب عرفا زیاد ازش نام برده شده، و اینکه چه علمیه این علم، و کسی که عارف به سر القدره، حضرت آقا در یکی از کتابهاشون نوشتن عارف به سر القدر را میبینی، که به شخص ثروتمند پول میدهد و از شخص فقیر پول امتناع میکنه. کسی که عارف به سر القدره به فقیری که گداست یعنی احتیاج داره پول نمیده، به اون کسی که احتیاج نداره پول میده، چون عارف به سر القدره، چیزی هست که دیگران نمیدونن، ما ظاهر رو میبینیم که خب این فقیر احتیاج به پول داره، باید پول بهش برسه، اون دیگری احتیاج نداره، لازم نیست، اما اون کسی که عارف به سر القدره، به سر تقدیرات عارف به سر تقدیراته، او میدونه که این آقا چرا فقیره، علت فقر این شخص رو میدونه و به همین دلیل بهش نمیده، و دیگری هست که سرمایه‌داره و او علت سرمایه‌دار بودن اینو میدونه، لذا بهش میده. ما هم که الان مردم رو میبینیم، یک کسی فقیر میبینیم، دلمون به حالش میسوزه، اگه عارف بشیم به سر القدر دلمون نمیسوزه. داره در یکی از انبیاء بنی اسرائیل یک کسی رو دید مریض، فقیر، بیچاره، بیکس، یعنی دیگه هر بلایی بود تو سر این خورده بود. برگشت گفت خدا یه رحمی کن به این، به این یه رحمی کن. گفت چگونه رحم کنم به کسی که به او رحم کرده ام؟ چگونه رحم کنم به کسی که به او رحم نکرد، رحم کرده ام؟ من رحم کردم که به این حال افتاده، چون اگر از این حال بیرون بیاد این بلاها برداشته بشه خودشو هلاک میکنه، خودشو هلاک میکنه. روایت داریم بعضی از بندگان من کارشون اصلاح نمیشه مگر با فقر، و بعضی از بندگان من کارشون اصلاح نمیشه مگر با ثروت. اون کسی که با کارش با فقر اصلاح میشه بهش فقر میدم چون دوست دارم او رو، و اون کسی که کارش با ثروت اصلاح میشه بهش ثروت میدم چون دوست دارم او رو. اگر به اون کسی که مصلحتش فقر ثروت بدم بیچاره میشه، یا اون کسی که مصلحتش در مریض بودنشه مریضی بهش میدم. اگه خداوند شافی نیست، یا اون کسی که در صحت و سلامتیه مصلحتش، اگر بهش فقر بدم او مریضی بدم بیچاره میشه. داره حضرت موسی علیه السلام از یه جایی عبور میکرد، دیدی بچه کوره، بچه ها لب دریا دارن بازی میکنن، هی این آب میدن اذیتش میکنن، خیلی دلش سوخت. گفت خدای چی میشد به این چشم میدادی؟ خداوند فرمود باشه دعا کن بهش میدم. دعا کرد، این خدا به این چشم داد، چشمش باز شد. فردا از اونجا رد شد، دید این داره بچه ها رو یکی یکی زیر آب نگر میداره خفه میکنه. گفت خدای تو میدونستی یه چیزی که به این چشم ندادی؟ قدیمی گفتن خدا خر را شناخت و به او شاخ نداد. خر اگه شاخ پیدا میکرد چی میشد؟
اون دو شاخ گاو اگر خر داشتی آدمی را نزد خود نگذاشتی.
بله، سر تقدیرات که چرا یک کسی فقیره، چرا یک کسی مریضه، چرا یک کسی پولداره، چرا یک کسی درمانده است، چرا یک کسی مشکل داره، اینها جزء تقدیراتیه که از علم انسان خارجه، مگر اولیاء خدا که در روایتی از امیر مؤمنان هست در مورد سر القدر، سر تقدیرات، که میفرماد بحر مظلم، دریایی ظلمانی، یعلو مرتن و یسفل اخرى، گاهی بالا می رود و گاهی پایین می آید، فیه حیتان و حیاتون، در او مارها و ماهیان عظیمی هستند، و فی قعرها شمس یزیع، و در ته این دریا خورشیدی است درخشان که به آن نمی توان رسید، به قوت سمدانیه ولا به قدرت ایمانیه، و چند مرحله رو میشموره، با اینها نمیشه به این رسید، و از او آگاه نیست الا الله الواحد الفرد، الا الله الواحد الفرد. تو بعضی روایات داره الا الله والواحد الفرد، ول واحد الفرد، مگر خدا و واحد فرد. حالا این واحد فرد کیه؟ جناب میرداماد در بعضی از نوشته هاشون در ذیل این روایت میفرماد امید میرود که من آن واحد فرد باشم. یعنی هر کسی میتونه، بعضی از اولیا، افرادی از اولیا میتونن به این رتبه برسن، افرادی از اولیا، تک تک از اولیا میتونن به این رتبه برسن که عارف به سر القدر بشن، که خیلی علم در علوم الهی علمیه که خیلی افقش بالاست. حتی همه اولیا همین علمو ندارن. البته باز سر القدر مراتبی داره، مراتبی داره که حالا اون بحثش باید سر جای خودش مطرح بشه. اما اینجا که حضرت فرمودن که بل اندمجت علی مکنون علمن، گفت اگه من سکوت کرده ام علمی دارم، در علمی فرو رفته ام که اگر ابراز کنم برای شما هر آینه به لرزه در خواهید آمد. که چه سریه که من سکوت کردم؟ حالا ظاهرن فرمودن یه چیزایی که مسلمون های تازه اسلام آورده هستن و اگه من دست به شمشیر می بردم حکومت اسلامی اینجوری می شد اونجوری می شد، اینا وجه ظاهریشه، ظاهری قضیه است، وجه ظاهری قضیه است. اما اون وجه باطنیش همونی که حضرت می فرماد اندمجت علی مکنون علمن، که حالا خیلی طرف باید راه بره تا همین سر همینو بفهمه، سر همین مطلب رو. خب خطبه بعدی خطبه دهم، ان معی لبصیرتی ما لبست علی بصیرتی نفسی، ما لبست علی بصیرتی نفسی ولا لبس علی، یعنی هر آینه با من است بصیرت من، نفس من بصیرتم را نپوشانیده است و بر من پوشیده نشده است. این در موقعیه که حالا اگر که قبل از این حضرت می‌فرماد که شیطان قوای خود را جمع کرده است، پیاده و سواره خیش را فراهم کرده است. میدونی شیطان نیروهای پیاده داره، نیروهای سواره داره، چون قد الان هم همین جوری دیگه، سواره نظام، پیاده نظام. سواره نظام مانورشون خیلی قویه، مانور سواره نظام، اما قدرت پیاده نظام بیشتره. یه جایی باید سواره نظام عمل کنه، یه جا باید پیاده نظام عمل کنه، که در خود قرآن هم در مورد شیطان اجلب علیهم به خیلک و رجلک، بشه تا به سوی اینان با پیاده و سواره خود. شیطان نیروهای سواره داره، نیروهای پیاده داره. حالا حضرت میگه تمام قوای خودشو شیطان جمع کرده، ظاهرا در موقع جنگ جمله، اگر حالا یه لحظه چیز شد، بله جنگ جمله درسته، آها، در مورد جنگ جمل که عایشه زن پیغمبر تبلیغات را انداخته، از اون بر طلحه و زبیر دو تا از یاران نزدیک پیامبر همراه شدن، کلی از بنی امیه همراه شدن، شطور پیغمبر رو بلند کردن، آقا این شطور رسول الله، این زن پیغمبر، جلو افتاده، تبلیغات دیگه. حالا یعنی با همه قوا بر علیه حق بسیج شدن، هر کسی اونجا امر برش مشتبه میشه که ای بابا این زن پیغمبره، این شطور پیغمبره، خب بابا این وصی پیغمبره، شطور پیغمبر بالاتر یا وصی پیغمبر؟ زن پیغمبر بالاتر یا وصی پیغمبر؟ زن پیغمبر زنش میتونه طلاق بده بذاره بره. میگه هر کس که زن پیغمبر شد علیه السلام شد. مگه دو تا از زنان انبیا رو تو قرآن نمیخونیم که جزو اهل جهنمه؟ تو سوره تحریم دو تا از زنان انبیا، زن حضرت لوط و زن حضرت نوح علیه السلام رو نام میبره که اینا جزو اهل جهنمه. و چون اون چه در امم گذشته بوده، روایت شیعه و سنی میفرماد نعل به نعل تو این امت پیاده میشه، اون چه در امم گذشته بوده نعل به نعل پیاده میشه. دو تا از زنان پیامبر هم چی شدن؟ جهنمی بودن، عایشه، حفصه، که و این تظاهرا علیک در ذیل اون آیه که اگر اون دو زن بخوان بر تو برتری بجویند، ما فلان میکنیم، بهمان میکنیم، چی میکنیم، و اگر اونها رو طلاق بدی خدا بهتر از اونها رو نصیبت میکنه. حالا بعد در آخر سوره تحریم هم در مورد دو تا از زنان، یکی زن فرعون و یکی حضرت مریم رو نام میبره که اینا از زنان کامله بودن، که رسول خدا میفرماد این دو نفر، یعنی زن فرعون و حضرت مریم، از زنان بهشتی منه، از زنان بهشتی، که تو همون سوره تحریم آمده که به جای اون دو تا زنی که عایشه و حفصه که امیرالمومنین در جنگ جمل طلاق داد، اینا رو پیغام داد بر عایشه که اگر از دست از کارت بر نداری طلاقت میدم از طرف رسول الله، چون امیرالمومنین امور زوجات رسول الله بعد از رسول الله و امیرالمومنین بود و اینها همسران رسول الله بودن، کسی نمیتونست با اینا ازدواج کنه، که آیه قرآن میفرماد و ازواجه و امهاتکم، و طلاقشون هم به دست امیرالمومنین بود که رسول خدا فرمود اگر گناهی کردن علی میتونه اینا رو از طرف من طلاق بده بعد از رحلت ها، و این از خصائص رسول الله بود. البته اوصیای اون حضرت هم همین جورن، کسی نمیتونه با زنان اوصیای پیغمبر ازدواج کنه. این حالا یه بحثی داره باز جای خودش. اون که در امم گذشته اتفاق افتاد تو این امت هم اتفاق میفته. زمان حضرت موسی علیه السلام وقتی حکومت تشکیل شد، همه در زیر پرچم حضرت موسی بودن، حضرت موسی که از دنیا رفت، یوشع ابن نون وصی حضرت موسی بود، زن حضرت موسی یعنی صفورا دختر حضرت شعیب بر زرافه سوار شد، روایت داره، لشکری راه انداخت در مقابل یوشع ابن نون به جنگ ایستاد. تو اون جنگ که جنگ، حالا اینجا میگیم جنگ جمل، عایشه سوار شطور شد، اونجا او سوار زرافه، اون جنگ زرافه بود، این جنگ جمل، جنگ شطور. تو اون جنگ هم شکست خورد و اسیر شد به دست یوشع ابن نون. یوشع ابن نون هم همراه 20 نفر فرستاد به محل زندگی خودش. همین کار رو امیرالمومنین با عایشه کرد، یعنی وقتی شکست خورد همراه 20 نفر فرستاد به مدینه شد، که وقتی رسید گفت آبروی علی رو میبرم، منو با 20 نفر مرد نامحرم راه میکنه. این مرتبه اونا صورتهاشون رو باز کردن، دید که اینا زن بودن، این سوارانی که اینو ماها داشتن می آوردن 20 نفر معلوم میشه امیرالمومنین تو سپاهش زن کار آزمودن داشته، ولی 20 نفر زن رو از کجا آورد؟ شمشیر بس به کمرشون، نقاب زد براشون. علایه حال اینجا در ابتدای جنگ جمله میگه اینا سوار نظام و پیاده نظام شیطان جمع شدن، تبلیغاتی راه انداختن بر علیه امیرالمومنین. اما حضرت میفرماد ان معی لبصیرتی، اما بصیرت من همراه منه. ما لبست و علا بصیرتی، خیلی مهمه عزیزان، چون این خیلی پیش میاد تو زندگی ها، این خیلی پیش میاد تو زندگی ها. انسان به حق بصیرت پیدانه، بعد گاهی و خودش بصیرت خودشو میپوشانه یا دیگران بر اون میپوشانند، دیگران بر اون میپوشانه. یکی از چیزهایی که در اینجا بود، خیلی از بزرگان صحابه رفته بودن تو صف عایشه ایستاده بودن، صف جمل ایستاده بودن، با تبلیغاتهایی که میکردن، سر و صداهایی که راه مینداختن. انسان باید توی این مواضع چیه کنه؟ توی این مواقع سر و صدا و تبلیغات و بارها گفتیم همیشه عقل خودت رو معیار قرار بده. تو فتنه ها عقل رو معیار قرار بده. نگاه نکن همه مردم چی میگن. رسول خدا به عمار فرمود عمار، اگه همه مردم رفتن یه طرف، علی رفت یه طرف دیگه، تو برو اون طرفی که علی داره میره. یعنی همه مردم رها کن، هیچ وقت بین حق و باطل اختلاف نمیفته مگر اینکه طرفداران حق اندکن. بین حق و باطل اختلاف نمیفته مگر اینکه طرفداران حق اندکن. و تو اون آشوب و فتنه انسان باید چیکار کنه؟ باید بصیرت خودشو حفظ کنه. بصیرت تو مسائل سیاسی پیش میاد، تو مسائل اجتماعی پیش میاد، تو مسائل خانوادگی پیش میاد. عقل خودت رو معیار قرار بده. ما موقعی که قم درس میخوندیم، یه حاج آقایی بود خیلی باسواد بود، منبر میرفت، ما میرفتیم از منبر، این چند تا طلبه بودیم میرفتیم استفاده میکردیم. یه بار من اومدم تو حجره، دیدم یه آقایی نشسته صحبت میکنه و این دوستای ما چهره ها همه گرفته ناراحت. گفتم که چیه؟ گفتن آره این خبر نداره، یعنی من. آره تو نمیدونی این جایی که میرید پای سخنرانی این آقا، اینا اینجوری هن، اینا اینجوری هن، اینا اینجوری هن. گفت. دیدم چرت و پرت داره میگه، حرف چرت و پرته. گفتم آقای عزیز، این آقا حدیث میخونه، من از علم این دارم استفاده میکنم، هیچ بدیم از این آقا ندیدم که شما داری میگی. اینا هم که داری میگی به درد خودت میخوره این حرفا. ان معی لبصیرتی، من بصیرت دارم، لازم نیست دنبال حرف تو بیفتم. که اگر جایی ضد خدا حرف زده شد، ضد قرآن بود، ضد اهل بیت بود، بله معیار داریم. ولی اینایی که جنابالی داری میگی، شما عزیزان نمیخواید بیایید نیایید، ولی من میرم. چون اینا که آقا پامنبری های این آقا نمیدونم آدم های بدی هست، از این حرف ها میزن. اینایی که میان جلسه این آقا شرکت میکنن اینا حسودن. آدمی که حسود باشه اینجوریه، لذا اونجوریه، لذا اینجوریه، چه میباف رو هم دیگه. گفتم اولا تو از کجا میدونی اینا حسودن؟ میگه تو علم باطن داری. دوم برفرضم حسود باشه، به خود اون آقا چه مربوطه؟ سوم همه اینا که تو میگی درست، من دارم از علم این آقا استفاده میکنم. تو فتنه ها، فتنه مثل یه گرد و غباره که میپوشونه دید انسانو. وقتی گرد و غبار میخوابه میبینه یه دونه سگ و گربه، یه سگ و روباه دارن با همدیگه دعوا میکنن، پیچیدن گل همدیگه، گرد و غبار بلند شده. فتنه ها اینجوریه. ولی انسان باید بصیرت خودش رو معیار قرار بده. اگه در زمان امیرالمومنین بودی چیکار میکردی؟ چهار نفر گفتن علی بده، علی اینجوری، عایشه داره میاد، ببین طلحه و زبیر دورشو گرفتن، ببین شطور رسول خداست، پس باید از جا در میرفتی. امیر مومنان فرمود مردم سه دسته: عالم ربانی، عالم ربانی که حالا میگیم عارف کامل، متعلم علی سبیل نجاح، متعلم شاگردی که در مسیر رستگاری حرکت میکنه، این سالک الالله، استاد داره، داره بر راه راست حرکت میکنه. و ما بقیه مردم همجون رعا، خرمگسانن، یتبع کل ناقل، دنبال هر صدایی میدوند، یمیل مع کل ریح، با هر بادی این ور اون ور میشه، با هر بادی این میگه این بده، میگه بده، اون میگه خوبه، این میگه خوبه. ان معی لبصیرتی، بصیرت من همراه منه، همه اینا هم که برن اون ور من میدونم راه درست کدومه. کدومه راه درست؟ قرآن. راه درست شریعت. این راه ماست. تو اختلافات، تو مشکلات، تو فتنه ها، قرآن تو دست ماست اگه درست بهش فکر کنیم، عقلمون رو معیار قرار بدیم. ما لبست و علا بصیرتی، فرمود خودم بصیرت خودمو نپوشانیدم. گاهی وقت انسان خودش سر خودش کلا میذاره، خودش بصیرت خودشو میپوشونه، خودش میدونه که این راه درسته، ولی برای خودش دلیل میتراشه، چون میخواد وجدان خودشو راحت کنه ها. میبینه اونور نفعش بیشتره، اونور پولش بیشتره، آبروش بیشتره، موقعیتش بیشتره، امنیت بیشتره. میگه نه، اینا اگه درست بودن که باید مورد تایید قرار میگرفتن. میدونه اون طرف، میدونی چقدر از فرماندهان سپاه امام مجتبی، امام مجتبی رو گذاشتن رفتن پیش معاویه، به خاطر چی؟ پول. حق و باطل، اون حدیث بالا امیرالمومنین فرمود الان به سر راه حق و باطل به هم رسیده این. کیه که تو راه حق استقامت کنه؟ یه موقع انسان خودش بصیرت خودشو میپوشانه، خودشو گول میزنه، یه موقع هست که لبس علیه، که حضرت فرمود ولا لبس علیه، و بر من پوشانیده نشده بصیرتم، دیگران میان بصیرتشو میپوشانن، دیگران میان بصیرتشو میپوشانن، چیزهایی درست میکنن، فتنه هایی درست میکنن، حرف هایی میزنن که طرف تو یک وهمی قرار میدن. شما فکر میکنید پشت سر امیرالمومنین چیا میگفتن؟ چیزهایی که من خجالت میکشم الان بگم، اونایی که تو تاریخ نوشته شده، حالا بقیهش هیچی، اونایی که ننوشتن هیچی. معاویه بره کوچولو بره می آمد می داد در خونه فقرا، می گفت اینو امیرالمومنین معاویه بهتون داده به بچه ها، بچه ها خوششون می آمد، باریکلا معاویه گوسفنده رو بزرگ می کرد، شبونه گوسفنده ها که بزرگ می شدن می آمدن مامورا گوسفنده ها رو می بردن، صبح شایع می انداختن یاران علی آمدن گوسفنده ها رو بردن. اون بچه چه جور چه دیدی پیدا میکنه؟ میگفتن سبحان الله یا امیرالمومنین، میگفتن امیرالمومنین قائل به تربیع در تقلیم اظفار نه تدویر، قائل به تربیع نه تدویر در تقلیم اظفار. یعنی چی؟ یعنی تو ناخون گرفتن قائل که نباید گرد ناخون بگیری، باید ناخون رو صاف بگیری. چرا؟ چراش؟ آدم خجالت میکشه بگه. یعنی تهمتهایی به امیر مؤمنان میزدن، انما ایل بصیرتی، اگه بصیرت خودتو حفظ نکنی. خیلی از این حرفا هست، میگم اینو در کتاب حدیقت و شیعه مقدس اردبیلی آورده با عرض معذرت از صاحب قدس امیرالمومنین. میگم بدونید که از این حرفا تو طول تاریخ خیلی بوده ها. میگفتن علی میگه باید ناخونا رو صاف بگیری، چرا؟ چون ناخون صاف بگیری ناخون گوشه پیدا میکنه. خب سبحان الله، خدا میدونه خجالت میکشم بخوام بگم. میگفتن سبحان الله زوجات رسول الله در تحت حمایت امیرالمؤمنین بودن دیگه، چون امیرالمؤمنین میخواد صورت همسران پیامبر رو بخارونه با گوشه ناخونش. به خاطر این میگه قائل به تقلیم اظفار، تربیع در تقلیم اظفار، یعنی تهمت ناموسی هم به امیر المومنین میزدن. این مردم این زمان هم همون مردم همون زمانن، هیچ فرق نمیکنه. پاش بیفته از هیچ تهمتی عبا ندارن. به چه جرمی؟ و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینا دشمنی نمی کردن با اینها مگر اینکه اینها به خدای عزیز و حمید ایمان داشته، نه به خاطر گناهی که امیرالمومنین کرده، فقط به خاطر ایمانش با اینها مخالفت می کرده. مواظب باش بصیرتت رو دیگران نپوشانه، بصیرتت رو دیگران نپوشانن، و مواظب باش خودت کلا سر خودت نذاری. راه مشخصه، شریعت ما، دین ما، آیین ما مشخصه. همین شریعت و آیین دین مشخص، اسلام این همه اختلاف توشه. چرا؟ به خاطر شبهه ها. شبهه چیه؟ شبهه چیزی که شبیه حقه، شبهه چیزی که شبیه حقه ولی باطل، باطلیه که شبیه حقه. حواست باشه عزیزم، بصیرتت پوشیده نشه تا آخر عمرت ها، تا آخر عمرت مراقب باش عقلت، کتاب خدا، سنت رسول الله و اهل بیت، اینا رو از دستت نگیرن. یه موقع با اسم همین ها میان جلو ها، با اسم همین ها میان جلو، مواظب باش، چون اینها امروزی نیست، تا بوده همین بوده. تا بوده معاویه نماز جمعه میخون، خطبه میخون، مردم رو به تقوا دعوت میکرد. شما فکر کردید معاویه چجوری بود مثلا در مقابل امیرالمومنین؟ اگر واضح بود که این آقا کفره که کسی طرفش نمیرد. خطبه 13 خطاب به اهل بصره بعد از جنگ جمل، چون بصری ها آمدن کمک کردن تو جنگ جمل، وقتی اونا شکست خوردن و پراکنده شدن متلاشی شدن، امیر المومنین رفت تو بصره، فرمود جمعه همه باید بیان نماز جمعه. حالا یه دهی رو بخشید و یه دهی رو لطف کرد بهشون و کار نداریم. رفت بالای منبر سخنرانی کرد، گفت شما سپاهیان یک زن بودید و به دور یک شتر جمع شدید و با کشته شدن او همتان پراکنده شدید، پس خاک بر سرتان. اینو من دارم میگم که دور یه حیوان جمع بشید، وقتی هم کشته میشه فرار کنید، این امام شماست این شتر، امام شماست این شتر. آخه اگر این شتر به خاطر اینکه کنار رسول الله بوده شرافت داره، این وصی پیامبر پس چه شرافتی خواهد داشت؟ یا آقایی بود خونه هر کدوم از علما میرفت قند برمی‌داشت، تبرکن قند برمی‌داشت. گفتم مرد حسابی اگر این قند تو خونه این آقا برکت داره، انسانی که تو خونه این آقا تربیت شده چه تبرکی داره؟ پس اگه قند شرافت پیدا کرده تو خونه این آقا، یه انسانی که تو خونه این آقا تربیت شده، پس او چه شرافتی خواهد داشت؟ چرا اینو نمیفهمی؟ اگه شطور رسول الله شرافت داره، وصی رسول الله که انسانه، تو جنگا 3 جنگ کرد امیرالمومنین، جمل، صفین، نهروان. تو جنگ جمل شطور رسول الله و زن رسول الله رو علم کردن در مقابل امیرالمومنین. خب یه امتحان که و یه عده افتادن دیگه، یعنی با شطور افتادن. تو جنگ صفین آمدن قرآن رو علم کردن، قرآن ها رو سرنیزه کردن دیگه، باز در مقابل کی؟ امیرالمومنین. یه عده با ظاهر قرآن افتادن، شمشیر کشیدن رو امیرالمومنین که اگه نگی مالک برگرده میکشیم تو، ما با قرآن نمی جنگیم. یعنی نمیفهمه بابا این وصی رسول اللهه، این قرآن یه کاغذه، حقیقتش تو این پیاده شده. تو جنگ نهروان اومدن زهد و پارسایی رو علم کردن جلو ولایت، سر سجاده خوابشون میبرد اهل نهروان، لباشون از روزه ترک خورده بود، دائم و ذکر بودن. فکر نکنید آدم، ابن عباس میگه وقتی رفتم با اینا بحث کنم بدنم به لرزه آمد، دیدم اینا چه زهادی هن، پیشانی هاشون مثل زانوی شتر پینه بسته بود، که امیرالمومنین فرمود غیر از من هیچ کس نمیتونست با اینا طرف بشه. صاحب علم الیقینه که ولی طرف میگه بابا این آدمی که سر سجاده خوابش میبره، من اینو بکشم. آمدن زهد و پارسایی رو علم کردن در مقابل وصی رسول الله. چقدر سخته، چه فتنه هایی بوده. اما بهتون بگم روایت داریم فتنه های آخر از زمان از اون موقع سخت‌تره، فتنه های آخر از زمان از اون موقع سخت‌تره، بصیرت تو حفظ کن. بعد فرمود که انی به مسجد کم که جعجوع سفینتن قد بعث الله علیها العذاب من فوقها و من تحتها و غرق من فی ضمنها. فرمود گویا مسجد شما رو میبینم، مسجد بصره رو، که جعجوع سفینتن مثل سینه کشتی که در آب فرو رفته. شما کشتی رو دیدید کشتی های بزرگ و سینه کشتی فرو رفته، تا نصف کشتی فرو میره تو آب. خب میگه میبینم مثل سینه کشتی که در آب فرو رفته. قد بعث الله علیها العذاب، خدا عذاب رو فرستاده، من فوقها و من تحتها، از بالا و پایینش عذاب رو فرستاده، و غرق من فی ضمنها، و هر کی هم که داخل اونه غرق شده. این از اخبار به غیب بود که امیرالمومنین فرمود و تو تاریخ دو بار ثبت شده، یکی در زمان القادر بالله، یکی در زمان القائم به امر الله که از سلاطین عباسی بودند. دو بار بصره سیل آمد، جوری که از مسجد بصره فقط مناره هاش پیدا بود تا این جور در آب فرو رفت. عذاب از آسمان زمین برش نازل میشه، چون مسجدی که خالی از امیرالمؤمنین باشه، مسجدی که ولایت درش نباشه، میگه مسجده، مسجد نیست دیگه. کسانی که اونجا جمع میشن بر علیه امیرالمؤمنین، که این از اخبار به آینده بود که امیرالمومنین خیلی میفرمود از ذکر ملاهم و فتن، یعنی از بلاهایی که پیش میاد، که روایات رو نگاه کنید امیرالمومنین خیلی از آینده خبر داده که یه سریش ثبت و ضبط شده و یه سریش به دست ما رسیده، که در کتابهای ملاهم و فتن یا در کتابهای غیبت بعضی از اون روایات آمده که خبر داده اینجوری میشه، اونجوری میشه، این اتفاق میفته، اون اتفاق میفته. از حکومت بنی العباس فرمودن که اینها به سر کار میان، چه کار میکنن، چه کار نمیکنن. فتنه بنی امیه رو تو خود نهج البلاغه چند جا امیرالمؤمنین میفرماد از فتنه بنی امیه زمانی میاد که آرزو میکنید، امیرالمومنین میفرماد ای کاش لحظه‌ای بتونیم علی رو ببینیم، لحظه‌ای بتونیم علی رو ببینیم. الان اطاعت نمیکنید منو، حرف منو گوش نمیکنید، ولی زمان میاد آرزو میکنید لحظه‌ای حکومت من و من رو ببینید. خب که در این زمینه زیاد روایات داریم که عرض کردیم، مثل حمله مغول رو هم حضرت فرموده بودن که پدر علامه هلی ظاهرن در شهر هله میگه وقتی مغول آمدن بخواستن حمله کنن، میگه پدر من سوار مرکبی شد رفت به دیدن نمیدونم حالا تمور چنگیز بود یا اون تیمور بود، از سپاهیان مغول بودن بالاخره، که میگه رفت به دیدن اونها و گفتش که آقا، در حالی که حالا هیچ کس هم امید نداشتشون برگرده، مشخص نبود، دشمن بود دیگه، دشمن وحشی، مغول ها وحشی بودن دیگه، منتها اونا مغول ها خیلی به جادو و جنبل و اینا خیلی اعتقاد دارن، به خاطر همین مثلا به امامزاده ها کار نداشتن، به امامزاده ها کار نداشتن، یعنی اصلا می ترسیدن ها. خیلی از امامزاده های جعلی که الان شما دیدید اینا که دنبال گنج می گردن میرن امامزاده ها رو می کنن. چرا میرن امامزاده؟ امامزاده می گنج داره، بله. چرا گنج داره؟ در زمان مغول اینها چون به امامزاده ها احترام می ذاشتن، یه دست پولدارا میرفتن تو امامزاده ها سکه های طلاشون رو خاک میکردن، یه دست هم میامدن سکه ها رو خاک میکردن، قبر درست میکردن، یه امامزادهی سنبل میکردن. اونا هم که حالا نمیدونن این کیه، مغول شجرنامه نمیدونه چیه، که که در امان باشن. به خاطر این بعضی از امامزاده ها میگن شجره نداره، یا امامزاده هایی که گنج داره به این علته. میگه پدرم رفت به دیدن اونا، گفت آقا به شهر ما حمله نکنید، ما شهرمون در اختیار شماست، شما مگه نمیخواید تصرف کنید شهر ما رو؟ گفت چطور شما هنوز بغداد پایتخت عباسیان بود دیگه، سقوط نکرده که، شما برای چی دارید تسلیم میشید؟ گفتن ما روایتی از امیر المؤمنین داریم، اونا هم پیشگو دارن ها، مغول ها هم به پیشگویی اعتقاد داشتن، امام ما پیشگویی کرده از آمدن تو، قیافه تو رو گفته، سربازات رو گفته، لهجتون رو گفته، خورد و خوراکتون رو گفته، از کجا میایید شما، و هیچ کس در مقابل شما نمیتونه مقاومت کنه، هر جا که برسید شما فتح میکنید. خیلی این خوشحال شد از این پیشگویی امیرالمومنین، خیلی خوشحال شد و خیلی هم جایزه داد به اینا، تازه به شهر هله حمله که نکرد هیچ، کلی هم جایزه به اینا داد، گفت به خاطر این پیشگویی که به من گفتی، که حالا خیلی داره ها امیرالمومنین، خیلی پیشگویی داره از آینده. خب حتی در یک روایتی، حالا یادم نیست از امیرالمؤمنین بود یا از امام صادق، در مورد شیخ فضل الله نوری، یعنی منطبق بود با ایشون، که میگه در زمانی میاد که بر سر لفظ عدالت جنگ میشه، لفظ عدالت بود دیگه، مشروطه باشه مشروعه باشه، نمیدون از این حرفایی که بود، و شیخی را بردار میکشن در این اختلاف در ایران ها، که ظاهرا منطبق با شیخ فضل الله نوریه که به خاطر همون بحث مشروط خواهان و اینا بیدار کشیده شد. خیلی روایات فراوانه در اتفاقاتی که مخصوصا در آخر زمان میفته، چه اتفاقاتی میفته، چی میشه، و نزدیک به ظهور که میرسه اتفاقات بیشتری حالا ذکر میشه، که اونا باید هر کدومش بررسی بشه ببینیم که باید جای خودش. خطبه بیستم. و ما یبلغ عن الله بعد رسل السماء الا البشر، و رساننده نیست، ابلاغ کننده نیست از جانب خداوند بعد از رسولان آسمانی مگر انسان. یعنی چی؟ یعنی از جانب خداوند پیغام آور بعد از رسولان آسمانی دیگه انسانه. باز در اون خطبه حضرت قبلش مطالبی رو میفرماد، میگه مردگان شما پرده رفته کنار جلو چشماشون، میبینن چیزهایی را که اگر شما ببینید دیگه به این حالت زندگی، یعنی زندگی معمولیتون تعطیل میشه، اما شما هم بیننده میشوید اگر ببینید، یعنی اگه بصیرت به خرج بدید میتونید بفهمید، یعنی من دارم بهتون مینمایانم، من دارم بهتون تفهیم میکنم، من دارم بهتون میگم اونور چه خبره. بعد دنبالش اینو میفرماد که از جانب خداوند من دارم به شما میگم، چون بعد از فرشتگان آسمان دیگه رسول الهی انسانه. و ما یبلغ عن الله بعد رسل السماء الا البشر، بعد از رسولان آسمانی این انسانه که میاد ابلاغ میکنه، یعنی حتی فرشتگان خدا هم به یه انسان نازل میشن، به یه پیغمبر مثلا، به یک رسول زمینی، بعد او میاد خبر میده، اطلاع میده، و او داره از جانب خداوند اطلاع میده. پس منم که دارم به شما میگم از جانب خداوند دارم اطلاع میدم که اون ور چه خبره، چی در انتظارتونه. سعی کنید به عبادت خدا بپردازی، گول دنیا نخوری. حالا که به اینجا رسیدیم یه نکته ای رو بگیم در مورد الا البشر. بشر در لغت به معنی پوست، بشره یعنی پوست، و بشر به انسان ظاهری میگن، به ظاهر انسان میگن اصلا. اما یک تعویلی قرآنی ذکر کنیم، بشر در لغت به معنی انسان هست، اما در تعویل، در تعویل قرآن خود رسول الله. چرا؟ چون رسول اکرم آیه قرآن قل انما انا بشرون، قل انما انا بشر، بشرون مثلكم یوها الیه، اما میگه بگو که من بشرم، بگو که من بشرم. وقتی میگه بگو من بشرم، پس اونجا که میفهمن ذکرال البشر، تذکریست برای بشر، یعنی برای رسول الله، برای رسول الله. که اینها رو حالا یکی از چون اسماء باطنی دارن ائمه ما در قرآن، یکی از اسماء رسول الله بشر، که اینو دقت داشته باشید. اونجایی که بشر میخونید، حالا ظاهر لفظ و ظاهر عبارت که سر جاش، اون معنی باطنیش رو هم در نظر داشته باشید. بعد رسولان آسمانی رو هم قبلا بحثشو گفتیم، رسولان الهی، رسولان آسمانی داریم و رسولان زمینی. بعد تو رسولان زمینی هم رسول مبین داریم و رسول غیر مبین، که انبیا که می آمدن میگفتن ما رسول مبینیم، رسول آشکاریم. رسولان غیر آشکار رسولانی هستند که از جانب خدا میان، اما نمیگن که ما از جانب خداییم، اما فرستاده شده از جانب خداوندن. مثلا مگه آیه قرآن نمیفهمد و ارسلنا الرياح لواقع، ارسلنا یعنی چی؟ ارسال کردیم. چیا رو؟ بادها رو. پس باد رسول خداست. پس با منطقه این رسول مبین نیست ها، گفتیم رسول مبین فرق میکنه. یا میفهمد و ارسلنا علیهم سیل العرم، ارسلنا فرستادیم به سویانها سیل ارم را. پس این سیل هم چیه؟ رسوله، منطقه رسول مبین نیست. و خیلی چیزهای دیگه. حالا دقت کنیم تو قرآن این همه میگه و ارسلنا و ارسلنا، ما فرستادیم ما فرستادیم، و ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، شیاطین رو میفرستیم به سوی کفار، تعزهم عزا، که اذیتشون کنه. پس شیاطین هم میشن رسول، شیاطین هم یه موقع میشن رسول برای اذیت کافران.